درود بر شما، من فرهاد عزیزی هستم و امروز افتخار دارم پادکست دیگه از مجموعه پادکست های پلاک 52 رو به شما معرفی کنم. در این پادکست محمد مفتاحی، همکار و پژوهشگر ادبیات پارسی، نگاهی به زندگی و آثار شاعر معاصر فرخ تمیمی دارد. مرور آثار ادبیات معاصر را میتونید در قالب مجموعه زیر سقف نویسندگی با قلم شیوای زهرا طهماسبی نمینی و محمد مفتاحی هر ماه در صفحه کاناپه مجله پلاک 52 بخوانید و بشنوید. لازمه براتون توضیح بدم که اسپانسر عزیز این پادکست شرکت حسابداری NSN پابلیک هست که شما میتونید با خیال راحت کلیه امور مالی و مالیاتی خودتون در ونکوور رو به کارشناسان با تجربه این شرکت بسپارید. اطلاعات بیشتر درباره NSN پابلیک رو میتونید در لینک زیر این پست مطالعه کنید. امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت ببرید.
پلاک 52، کاناپه، کارنامه ناتمام، نگاهی به زندگی و آثار فرخ تمیمی، بخش دوم. در شماره پیشین ویژگی های شعر فرخ تمیمی را بررسی کردیم و اینک ادامه آن نوشته. 3. توجه به اصطلاحات علوم و طبیعت پیرامون. در شعر تمیمی علوم و بیش از همه گیاه و جانورشناسی نمود دارد. او عاشق شکار بوده و همین امر سبب شده است که در هنگام رفتن به شکار محیط پیرامون را به خوبی زیر نظر بگیرد و خصلت بازتاب این دیده ها آنها را به شعرش کشانده است. برای نمونه واژه آوند که لوله های باریکی در بدن حیوانات یا گیاهان است که در آنها مایعات غذایی برای تغذیه سلول ها جریان دارد، در نمونه های بسیاری از شعرهای او دیده می شود که گاهی معنای استعاری یافته است، مانند آوند های آجوری جوی، راز کوچه های تنگ گلالود، یا پیوندها آرامش نباتی خود را گم کردند، آوندها در ذهن بی تراوتشان در انتظار جاری سبزینه ماندند، یا آوندها این کوچه های سبز از خوابهای قطبی بیدار گشتند، یا سلام ای مه سپید، آوندهای این نبات تشنه تو را می خواند، و نمونه های بسیار دیگر را در این زمینه میتوان ذکر کرد. واژه دیگر سبزینه یا کلروفیل است که در اصطلاح گیاهشناسی ماده سبزرنگی است در داخل سیتوپلاسم سلول های گیاهان و موجب سبزی اندام آنها می شود. و اما نمود این واژه در شعر تمیمی، آوندها در ذهن بی تراوتشان در انتظار جاری سبزینه ماندند، یا ای سبز جاودانه، ای کلروفیل، پیغام خاک را با شاخه های منتظر دست من بگو تا بارور شود. از دیگر واژه های مربوط به گیاه ها میتوان به کلاله، گیاهخاک، مورگ برگ، سیلو و غیره اشاره کرد. ضمن اینکه نام گیاهان مختلف در اشعار او بارها تکرار شده. درباره جانوران هم گونه های مختلف از آسیب و زنگ گندم خار گرفته تا گنجشک و قناری تا موش، روباه، سگ، ملخ و غیره در شعر او به کار رفتند. و از این نظر شعر او به شعری طبیعتگرا، وسیع و جذاب تبدیل شده است. شعر او شعری محدود، مسموم و دلگیر نیست. شعری است به فراخی طبیعت، پس زیبایی و نشاط هدیه می کند. گیاه رویا در شعرش جوانه می زند و رنگین کمان گیلاس را در شعر او به وضوح می توان دید. استفاده از جانوران برای ساختن استعاره و تشبیه بیشتر اوقات بسیار خوش نشسته است. روباه‌های زیرک ذهنم را از خواب نیمروز برانگیزاند، یا در باغ ناشکفته ذهنم روباه خستگی است که میخواند شاید یک آسپرین، شاید روباه راز باغ براند، یا موش یک وسواس در من میشود بیدار، خشخش سرپنجش و چوب ذهنم تلخ یک تکرار. و در پایان این بخش باید گفت که 4 فصل سال را میتوان به زیبایی در شعر تمیمی مشاهده کرد. از هنگامی که اردیبهشت از روی برف حره گذر می کند تا تابستان خرمشهر و سپس تا روزهای برفی بهمن. 4. به کارگیری اسطوره‌ها و شخصیت‌های تاریخی. فروخ تمیمی در اشعار مختلف خود از باورهای قدیم، داستان‌های کهن و شخصیت‌های تاریخی استفاده فراوانی کرده است. توجه به قصه آدم و حوا، حابیل و قابیل، شیرین و فرهاد، ویس و رامین، منصور حلاج، حضرت یوسف و غیره در شعرهای مجموعه از سرزمین آینه و سنگ به شعرهای چاپ نشده‌اش فضای شعرش را از آن حالت تصویری یاد شده خارج کرده و به سمت روایت و توضیح و تفسیر پیش می برد. و با توجه به اینکه تقریبا هیچگاه در بکارگیری این داستانها و اسطورات توفیق نمی یابد، به کاری بیهوده دست می زند. وی که توانایی خود را در کاربرد کلمات، تصویرسازی و انتقال احساس از این راه آزموده است، در بازسازی روایات و به کارگیری شخصیت ها در شعر توفیقی نمی یابد. با توجه به آنچه ذکر آن آمد، شعرهای فرخ تمیمی به دو بخش تقسیم می شود. آنها که تصویری اند و معناگریز، نه معناستیز، و آنها که معناگرا هستند. بیان مسائل اجتماعی و انسانی یا بازسازی افسانه ها و اسطوره ها. بخش اول که بیشتر دست مجموعه آغاز کار تمیمی، آغوش، سرزمین پاک و خسته از بیرنگی تکرار دیده می شوند، شعرهایی موفق و منسجمند. مطالعه تمیمی در اشعار کلاسیک ایران و شناخت وی از شاعران پیشین و شیوه کارشان به او آن مایه را داده است که پس از ساختن عناصر خیال، وزن دلنشین عبارات و کلمات و در هم آمیختن تصاویر و حس‌آمیزی در آنها برآید. اما بعد از این سه مجموعه و به ویژه در شعرهای چاپ نشده پس از سال 58، دیگرگونی های اجتماعی و تغییر نوع زندگی او را هم تحت تاثیر قرار داده و به دور از گذشته شعریش، او را شاعری خسته، غمگین و بی‌حوصله جلوه می‌دهد. بازی رنگ‌ها و رقص تصویرها در اشعار او کمرنگ شده و به جای آن منگویی و پرگویی می‌نشیند. اینک شاعر از پشت میز مونتاژ بلند شده است و فقط دستور صحنه می نویسد. برای نمونه این شعر را بنگرید. آری جوانی در باور طبیعت زیبایی است و زیبایی در گفته حکیمان چیزی مناسب مقصود. مقصود زندگی است و هر روی سکه مقصود آزادی. پس در آستان جوانی برخیز تا پیوند جاودانه خود را بر کاغذی سفالی، سنگی یا بر حریر آخته شمشیری با واژگان زنده یک خط آشنا بنویسیم و در مصاف بودن این یادمان عهد جوانی را چون شاعری واخوانیم. زیبایی، جوانی، این طرفه مناسب مقصود. این یک نمونه از شعرهای حرفی تمیمی است. حالان که از این گونه شعرها در شعرهای چاپ نشدهش که در گزینه اشعارش آمده کم نیست. ذکر محدودیت‌های اجتماعی و اعتراض‌های ضمنی شاعر بر میزان منگویی و حرفی شدن اشعارش افسوده است. برای نمونه میگوید در این خراب که هرچی میجوی نمیابی، کوران عصا کشانند بینا را و گنگان و کران در رهگذر به فالگوش، کمین کنان تا پرواز بوسی را به فال عشق بگیرند و در بی عشق آباد هر آینه سال عشق بگیرند. و اما در پایان باید اشاره کرد که تا زمان چاپ مجموعه کامل اشعار فرخ تمیمی، اشعار چاپ شده و چاپ نشده نمیتوان قضاوت کامل درباره شعر و اشعار او داشت، چون آنچه از تمیمی به چاپ رسیده از شعرهای حدود 20 سال زندگیش است و شاید چیزی حدود نیمی از شعرهای او در دسترس نباشد. پایان.